اینجا همرازه
همراز
اما بد نیست که یکم از سابقه خانوادگیمون بگیم.
خانواده راز.
بله.
اعضای این خانواده از خیلی سال پیش دور هم جمع شدن تا اینکه 10 سال پیش شد یه خانواده منسجم.
همرازم دقیقاً همین معنا رو میده. خانواده
همراز.
سلام به همه همرازیای عزیز. آقا بهاره و اردیبهشتش، دلهای روشن، آسمون آبی. آخه چه چیزی قشنگتر از این که توی همچین روزایی ما دوباره با یه پادکست دیگه مهمون دلتون باشیم. وای که ما چقدر خوشحالیم از این موضوع. این شما و این هم قسمت 40 پادکست همراز. 40 هم صدایی ما با شماست. چه عدد قشنگیه نه؟ 40 تا روایت، 40 تا هم نفس و امروزم با دست پر اومدیم سراغتون.
تو چشای تو یه جادوی خاصی هست، تو نگاه تو انگار یه احساسی هست، قلب دنیا رو فراموش میکنم وقتی به تو نگاه میکنم. تو همه یه عمر مثل تو رو ندیدم، یه جورایی خاطرت عزیز عزیزم، از دیدن تو سیر نمیشه چشم من به تو نگاه کنم. وقتی که نزدیکم به تو انگار دلم میلرزه هر دفعه صد بار، واسه یه حسی که به تو دارم به تو نگاه کنم. عزیز جونم، نامهربونم، گوشه یه چشمی به این دل خونم، واسه یه حسی که به تو دارم به تو نگاه میکنم. آروم جونم، بدون تو دیگه نمیتونم، به خدا خستست این دل خونم، بدون تو دیگه
بهش فقط یه ماه سرسبز و بهشتی و پر از گل نیستا، ماه جوشش امیده و آغازهای جدید. و چه جایی بهتر از دانشگاه برای جوان زدن این آغازها. ما هم در دومین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی امیرکبیر حضور داشتیم، جایی که دکتر حمیدرضا صمدی، بنیانگذار هلدینگ رایسکو برای دانشجویان و جوانان مشتاق، از تجربیات سالهای کاری خودشون گفتن. سخنرانی ایشون با موضوع شکست را میتوان شکست داد یکی از تاثیرگذارترین سخنانی بود که برای همه درسی از شکست ناپذیر بودن، قوی بودن و تلاش برای موفقیت بود. خیلی خوب، بریم بخشی از این سخنرانی رو با همدیگه بشنویم تا برای خودمونم یک الگوی خیلی خوب باشه.
جان استیون آکواری، دونده ماراتون سال 1968 که 42 کیلومتر رو باید یه مسابقه 42 کیلومتری و 190 متری رو شرکت میکردش. تو اون زمان 72 نفر این مسابقه رو تو شرکت کرده بودن. این 72 نفر باید 42 کیلومتر رو میدویدن که به خط پایان میرسیدن. اما این آقای جان استیون آکواری توی کیلومتر 19 و 20 این مسابقه پاش پیچ میخوره به درد شدیدی و متاسفانه دیگه قدرت حرکت نداشتش. قدرت حرکت نداشته و اونجا به اصطلاح پاهاشو بانداج میکنن، اما بلند میشه و دوباره میشه شروع این مسابقه رو میکنه. مسابقه ظرف 2 ساعت و خورده اول تموم میشه، نفر اول اعلام میکنن که رسید به خط پایان، نفر دوم، سوم، داورا میخوان شروع کنن به جمع کردن مسابقه. به هر حال شما میدونید که مسابقه 2 المپیک یکی از مسابقات پرطرفدار دنیاست. برمیگردن میگن نه، جمع نکنید، یه نفر داره هنوز میدوه. گفتم مگه میشه؟ قانون مسابقه المپیک هم اینه که تا نفر آخر با نستاده باید داورها منتظر باشه. علاوه بر داورها، مردم هم تو استادیوم انتظار میکشن. هر چقدر به این آقای جان میگن که بس، نمیخواد مسابقه بدی، پات مشکل میخوره، فلان میکنه، میگه که دردشو ترجیح میدم که این مسابقه رو به انتها برسونه. از دیگه 4 ساعت، 4 ساعت و نیم بعد، حالا کسایی که فیلمشو دیده باشن میدونن، 4 ساعت، 4 ساعت و نیم بعد نور استادیوم میبینه، بلند میشه، وامیسته، خم میشه تو اونجا، یه نفسی میکشه و شروع میکنه با همون درد پا اون تیکه یه 190 متر آخر رو شروع میکنه به دویدن. امروز که نزدیک 57 سال 58 سال از اون زمان میگذره، تنها اسمی رو که سرچ کنید از المپیک اون سال، نفر اول مدال طلای اونجا نبوده، بلکه تنها اسمی که از المپیک اون سال شما وقتی سرچ میکنید اولین اسم هستش، جان استیون آکواری. دوست من برگشت به من گفتش که خب حالا تصمیم داری که از مسابقه بری بیرون یا نه، میخوای مسابقه رو ادامه بدی؟ گفتم ممنون از راهنماییت، من این مسابقه رو باز هم ادامه خواهم داد. تلاش خودم رو کردم، نزدیک به از سال 85 تا 91، نزدیک به 6 سال ما انواع و اقسام دادگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها و چیزهای مختلف رو رفتیم و توی این دوره که گذشت ثابت کردیم که ایرانی ها واسه خودشون چیزهای هستن. اون قطعه‌ای که ایراد پیدا کرده روی خودروی 405 قطعه ولوه فرانسه بود. حکم گرفتیم 22 میلیون یورو واسه شرکت ولوه، حکم به اصطلاح جریمه گرفتیم تو اون زمان واسه خودش. حالا بگذاریم از زمانایی که از اونجا گذشت، و بعد از اینکه این گرفتیم دوباره ما شروع کردیم به کار کردن و تلاش کردن و توسعه دادن. برگردم یک و دو دهه عقبتر. من تازه کار رو شروع کرده بودم، سال 65 وارد دانشگاه امیرکبیر شدم. اما به زعم کار و زندگی، هم کار رو میکردم هم زندگی. زمانی وارد دانشگاه امیرکبیر شدم که این بن قضای دانشگاه من بود. من بن قضا رو چند وقت پیش هم کارت دانشجویی مو پیدا کردم، داشته بودم به اصطلاح یه خونه تکونی میکردم لوازمم و هم بن دانشگاه رو. تو زمانی من درس خوندم که قضای این دانشگاه رو ما بن یه تومنی میگرفتیم، آقای دکتر نازک‌دست. دینم به دانشگاه اینجا شد که من خب وقتی داشتم کار میکردم فرصت تحصیل کم بود، وقتی تحصیل میکرد داشتم فرصت کار کم بود بسم. اون موقع من با یک وامی که دانشگاه به ما میدادش 16,000 تومن واسه یک ترم کامل، با اون وام شروع کردم یه کار جانبی ایجاد کردم. این کار جانبی که ایجاد کردم، از همون 16,000 تومانی که ما گرفتیم، من توی تجارتی که انداخته بودم باعث شد که صاحب مثلا 1.5 میلیون تومان و 2 میلیون تومان اون زمان پول بشم. اون موقع اینطوری بهتون بگم، قیمت مثلا یه دونه رنوی صفر اون زمان بودش 270,000 تومان، قیمتی که پارس خود رو اون زمان رنو میده. سال 67 قطعنامه شد و یک دلار 140 تومن شد 90 تومن، و باز اولین باری که ورشکست شدم تو این سال بود. رفت و خورد و زد. تصمیم گرفتم، یک تغییری تو زندگی من اون زمان اتفاق افتاد. تو سال 69 یه آقایی دیدم به نام آقای مهندس عطااللهی. 69 من فارغ التحصیلم شده بودم توی دانشگاه. من ایشونو به عنوان پدر صنعتی خودم میشناسم. این خدا بیامرز روز اولی که من باهاش رفتم به دیدارش، نماینده فایفر آلمان بود، تمام خط فاضلاب کشور رو ایشون انجام دادن، تمام خط لوله بتونی فاضلاب کشور کار این بنده خداست، خدا بیامرزش. ایشون منو از تجارت کشون به سمت تولید و صنعت. به هر حال با عقبه‌ای که از دانشگاه داشتیم اونجا، اون زمان صحبت سر این بود که این لوله های فاضلاب نیاز داشتش به خاطر خوردگی که از مواد اسیدی ایجاد میشد، پوشش های ضد خوردگی واسش اتفاق بیفته. خب منم دانش پلیمرم اون تو خونده بودم، اون زمان ما شیمی پلیمر بودیم، خب راجع به پوشش های ضد خوردگی بلد بودیم و یه سری داستان های اینطوری از تجربه های دانشگاه استفاده کردم و اومدم از پوشش های ضد خوردگی با پوشش های ضد خوردگی وارد صنعت فاضلاب کشور شدیم. ظرف چند سالی که در خدمت ایشون بودم و کار رو از ایشون یاد گرفتم و با ایشون کار میکردم، ما حساب کنید فاصله بین بندرعباس تا گرگان یا گرگان به همدان و همدان به جاهای مختلفی که با همدیگه میرفتیم، یه دونه بیوک داشتیم مال شرکت بود که با همدیگه این مسیرها رو میرفتیم. شما فکر کنید اگه از این مرد خواب به چشاش میومد، خواب به چشاش نمیومد. لوله بتونی که من به شما میگم، شما وزنش و اندازش رو بالاخره مهندس هستید، ضرب و جرم بکنید توی قطر 2.5 متر ضرب بکنید، میفهمید بحث چه دمایی داریم صحبت میکنیم تو بندر عباس وقتی که قراره که این لوله کیور بشه، پخته بشه، چه حرارتی خود رو به خودش داره، میخواد نصب بشه، چقدر داستانهای خاص خودشو داره. و اون موقع ما باید تمام این لوله ها رو تولید میکردیم، نصب میکردیم. اولین درسی که ایشون به من یاد داد اینه که هیچ وقت از تلاش و تلاش و تلاش نباید کم بیاری. همیشه این حرف رو هم از ایشون دارم هم از پدر بزرگم که میگفت که خواهی که شوی خوشنویس، بنویس و بنویس و بنویس. یکی از کارهایی که به هر حال سعی کردم تو زندگیم به یادگار داشته باشم از این عزیزان اینه که این تلاش و سعی و کوشش و هیچ وقت ازش کم نیار. هزاران بار خسته بشی باید بلند شی، هزاران بار بخوری زمین باید بلند شی، هزاران در بسته که بخوری باید یاد بگیری در باز رو پیدا کنی. اگر تو این مملکت کسی رو نداری، رابطه ای نداری، ضابطه ای پیدا کردن ضابطه فقط با تلاش، یعنی میتونی با ضابطه تلاش ها رو ایجاد کنی، بسازی، حرکت بکنی. همواره به بچه ها میگم که اگر میخواهید حرکت بکنید، درست بشید و بسازید، فقط باید بجنگید. دنیای امروز جایی واسه آدم ترسو و کسی که فرار میکنه از حرکت نیست. تنها جای این دنیا واسه کسیه که تلاش میکنه، میجنگه و مبارزه میکنه. هر روز باید مبارزه کرد، هر روز باید تلاش کرد و هر روز باید حرکت کرد. این داستان برای من به همین صورته که گفتم، به همین برق و بارد 4 دهه گذشت. تو این 4 دهه که گذشت، خب من الان رئیس هیئت مدیره هلدینگ رایسکو هستم که البته این هلدینگ 100% خصوصیه و زیر مجموعش 31 شرکت داره. این 31 شرکت توی فعالیت‌های مختلف دارن کار میکنن، از بالادستی توی نفت هستیم، توی حفاری تا تولید قطعات خردرو هستیم، کامپاندهای پلیمری هستیم. یه سر زدیم رفتیم سراغ مواد غذایی، توی کار مواد غذایی هستیم، از همین آب دیدی که خودش یه داستان خاصی پشتش هست در کنار ما بوده، تا برز شما برسونم تولید عسل و خاویار و میگویی که توی مجموعه ما هستش. مجموعه هلدینگ رایسکو رو کنار همدیگه زدیم و درست کردیم با بچه ها و با تیمی که در کنار من هستن. اما داستان زندگی تو سال 91-92 تمام نشد. یعنی من هیچ وقت سعی نکردم بگم خب حالا آخیش بگیرم بشینم و ببینم حالا چه خواهد شد. همیشه دین خودم و به کشورم حس میکنم که باید حرکت بکنم و این کشور وقتی ساخته میشه که شما جوانا حرکت کنید، وقتی که همه ما حرکت بکنیم. در حال حاضر کشور ما یکی از عوارض بزرگش دولتی بودنش. ما الان تقریبا 91.2% از کشور ما دست دولته. اقتصاد کشور رو وقتی شما بگیرید، قاچ اقتصاد کشور رو بگیرید، 91.2% دست دولته و کمتر از 8.5-9% از قاچ اقتصادی رو اگه نگاه کنید دست بخش خصوصی. در صورتی که برگردیم بریم سراغ چین کمونیست، همین الان چین کمونیست 87% از اقتصادش دست بخش خصوصی و قبول کرده که بخش خصوصی باید جای خودشو داشته باشه. شما تاریخ چین رو نمیدونم چقدر خوندید، اگه خوندید که فبها، اگه نخوندید لطفاً بخونید. چین هم توی سال 56 شروع کرد به تغییر دادن. ما انقلابمون سال 57 بوده، چین از سال 56 این حرکت رو و تغییر رو ایجاد کرد و در حال حاضر بعد از تغییراتی که تو چین اتفاق افتاد، فقط توی یک ضرب توی سال 2011 چین 80 میلیون نفر 70 و توی چیزی که نوشته شده 78 میلیون نفر رو از دولت اخراج کرد و بدنه دولت رو سبک کرد. توی یه اقدام توی یه سال، تو سال 2011 یک و 78 میلیون نفر رو از بدنه دولت بیرون ریختش و گفتش برید سراغ بخشای خصوصی. امروز روز به جایی رسیده که امریکا از اقتصاد چین میترسه، واسهش تعرفه میذاره و خود شما داستانای 4-5 ماه گذشته رو همه رو پیگیری کردید و دنبال کردید. پس اینه که شدنیه و اگرم شدنی هست، شماها که اینجا هستید باید بتونید خودتون سازنده بخشای خصوصی آینده این مملکت باشید. داستان من همچنان ادامه پیدا کرد. رفتیم تو سال 94 وارد یک کنسرسیون دیگه شدم. یک کنسرسیون دیگه شدم با آقایون علیپور و کشاورز، با هم دیگه شریک شدیم. رفتیم از قطع سازی یه هجرت کردیم، رفتیم سراغ خودروسازی. رفتیم خودروسازی گروه بهمن رو خریدیم. وقتی که خودروسازی گروه بهمن رو خریدیم، خب ساختار تمام دولتی بود، باید ساختار دولتی رو میشکندیم، تبدیلش میکردیم به یه ساختار بخش خصوصی. برای همین توی روز اول یا کمتر از هفته اول ما 800 نفر رو از مجموعه باشون خدافزی کردیم. اون موقع که ما گروه بهمن رو گرفتیم، کل گروه بهمن 1700 یا 1800 نفر نیرو داشتش. موقعی که ما این 700-800 نفر یقه سفید سازمان رو بیرون کردیم، خب واسه ما خیلی گرون تمام شد. درگیر یه سری از حواشی شدیم که بتونیم باز دوباره خودمون رو ثابت کنیم که آقا کارمون درست بوده که این کارو کردیم. امروزی که در خدمت شما هستم، ما مجموعی که بهمن رو تحویل گرفتیم کل ظرفیت تولیدش مثلا بود 7 یا 8 هزار خودرو. امروز این مجموعه نزدیک به 9000 نفر نیرو خود بهمن جداگانه داره و این 9000 نفر نیرو در حال حاضر یه سبد تولیدی نیمه سنگین کشور رو که نزدیک 70% مارکت رو دارن، سنگین کشور رو، خودروهای سنگین کشور رو باز نزدیک به 60% مارکت رو دارن و توی خودروهای به هر حال اسم لاکچری شاید زیاد جالب نباشه، توی یه سری خودروهایی که یه کلاس خیلی بهتری داره توی کشور سهم بسزایی داره. شما قطعا خودروی فیدلیتی و دیگنیتی این خودروساز رو دیدید و سعی کردیم اون چیزی که لایق کشوره واسهش تلاش کنیم، بسازیم و حرکت کنیم. رفتیم این داستان ادامه داشت. باز دوباره میگم تلاش هیچ وقت انتها نداره. توی مجموعه‌ای که داشتیم به اصطلاح هستیم از همون سال 94 و به اصطلاح شرکای من از قبلتر سرمایه گذاری کرده بودیم روی سهام ایران خودرو. سال قبل شماها قطعا به گوشتون خوردش، رسیدش، شنیدید. 17 بهمن سال گذشته باز جزو یکی از روزای سخت و آموزنده زندگی من بود. توی اون زمان دوباره ما تلاش کردیم، سعی کردیم و امروز که در خدمت شما هستم از اون تاریخ مدیریت ایران خودرو رو به عهده گرفتی، چیزی که دولت حاضر نبود از مدیریتش بره بیرون و نزدیک به 150 همت ضرر ایجاد کرده بود توی این صنعت خودروسازی. پس مطابق قانون به ما یه شرکت ورشکسته تحویل دادن. اما باز توی همین فرصت کوتاه 4 ماهه گذشته شما راجع به ایران خودرو شنیدید. ایران خودرو 16% افزایش تولید دادش توی 2 ماه آخر و همچنین اول امسال، و همچنان داریم تلاش میکنیم که اون چیزی که لایق ایران و ایرانی هست رو بتونیم ایجاد کنیم. امروزی که در خدمت شما هستم از اون شکست دفعه 4 20 سال میگذره، نزدیک به 20 سال میگذره. اون روز من فقط همراه و کنار یه خانواده 100 نفره بودم. امروز سعادت دارم همراه و در کنار یه خانواده 96,000 نفره هستم. و این اتفاق نمیفته مگر اینکه به یک حرکت ساده و یه درس ساده. تو زندگیم همواره 3 اصل رو سعی کردم رعایت بکنم. 3 اصل خیلی ساده ای که شاید امروز به عنوان تنها کادویی که میتونم به همتون بدم این 3 رو بهتون تقدیم میکنم. اولین سرعت صحبت من بحث سرعته، بحث اجایلیتیه، که اگر هر کاری که میخواییم بکنید سرعت عمل تو اون کار لازمه. اما یه پرانتز کنارش باز کنم، عجولانه کار انجام ندید اما بدون سرعت هم کار انجام ندید. قطعا تو انجام هر کاری یه تعمق، یه فکر، یه بررسی اولیه احتیاج هست و در کنارش بعد لازمه که شما بتونید در کنار این راه درست و با سرعت درست انتخاب کنید. دومین چیزی که همواره کمک کرده که من همیشه میگم تو زندگی من تفاوت فروشم. توی زندگی اختلاف حرکت ایجاد کرده واسه من بحث نوآوریه. همواره با این نوآوری که همتون توی کارتون، تو زندگیتون و توی راهتون میتونید داشته باشید، میتونید اون خلق تفاوتو بکنید. همیشه برگشتم گفتم که آقا همواره تلاش کنیم با خلق نوآوری تفاوت فروش باشیم. این تفاوت فروشی بحث کار نیست، بحث زندگی روزمره هستش. با همسرتون، با پارتنرتون، با هر کسی که هستید اگه تفاوت فروش باشید و تفاوت ایجاد تفاوت بکنید، زندگی ها همیشه شیرینه، راه داره و همیشه حرکت میکنه تو هر چیزی که فکر کنید. یعنی من فکر میکنم شاه بیت اثر جذاب زندگی این تفاوت فروشیه و تفاوت ایجاد تفاوت با نوآوری. و انتهاش یه چیزو فقط سعی کردم، یه چیز کامل و همیشه واسش وقت گذاشتم، سعی کردم که خیلی چیزا رو خب من نمیدونم اما انتخاب درست بهترین راه حل هر کار. انتخاب همراهت، انتخاب راهت، انتخاب پرسنلت، انتخاب مدیرت، انتخاب نفراتی که باید از تو باهوشتر باشن و بتونن کنار تو باشن، انتخاب مسیری که باید انجام بدی. و در نهایت یک چیز خیلی ساده، نگاه نو به انتخاب داشتن. حتی انتخاب توی همسری که در کنارت هست جزو اصول اولیه زندگی آینده شماست. همواره 2 چیز تو کشور برای خودم و راهم و همراهام و همکارام و هم خانواده های رایسکو هم تکرار میکنم که ما هیچ وقت امیدمون رو از دست نمیدیم. و در کنار اینکه امیدمون رو از دست نمیدیم، امیدمون رو پیوند میزنیم با یه اشتیاقی که هیچ وقت این امید از تابش و نور کم نشه ازش. همواره اون چیزی که امید واسهتون میسازه نگه دارید اما در کنارش به یه اشتیاقی پیوندش بزنید که اون اشتیاق این امیدتون رو همواره زنده نگه داره. و در نهایت من همیشه انتهای هر صحبتم از شعر سایه استفاده میکنم. این شعر رو من میگم ممکنه این شعر توی سخنرانی های من یا تو کلام من از بس گفتم تکراری شده باشه، اما این یکی از درس هاست که تکرار پذیر نمیشه. سایه توی یکی از شعراش میگه که آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. به افتخار خودتون که همواره و پیوسته روان هستید و آینده این مملکت دست شما هست.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تن من هر دو فدای وطن من. روزی پدری را تا زنده بمان، روزی پسری تا آینده بمان.
همیشه دین خودم رو به کشورم حس میکنم که باید حرکت بکنم، و این کشور وقتی ساخته میشه که شما جوونا حرکت کنید، وقتی که همه ما حرکت بکنیم.
با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم. سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم. بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان خاک من ایران.
ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان خاک من ایران.
ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان خاک من ایران.
سایه توی یکی از شعراش میگه که آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است.
به به، چقدر شنیدن این تجربه ها میچسبه. ممنون از آقای دکتر صمدی که همیشه با انرژی و انگیزه و همینطور باور به آینده الهام بخش همه ما هستند. و اما حالا بیایید بریم سراغ نبض تپنده هر سازمان. شما فکر میکنید که این نبض تپنده کجاست؟ بله بله، روابط عمومی. دنیای امروز دنیای ارتباطاته. ایده، محصول، خدمت، هر چیزی که هست تا وقتی شنیده نشه، دیده نشه و درک نشه، آخه چه فایده ای داره؟ روابط عمومی بخشیه که صدای هویت هر سازمانه، پلی میسازه بین مخاطب و سازمان. در واقع میتونیم بگیم روابط عمومی ها شاهراه حیاتی سازمان هان که اونو به همه معرفی میکنن. 27 اردیبهشت بهونه ای شده تا به سراغ یکی از حرفه‌ای‌های این حوزه بریم. بله، آقای دکتر میلاد شیران عزیز، مدیر تبلیغات و برندسازی رایسکو. با همدیگه میریم توضیحات آقای دکتر رو بشنویم.
با درود و سلام، خدا قوت میگم به همه دوستان و همکاران خوبم در واحد تبلیغات، روابط‌عمومی و برندینگ رایسکو. این هفته بالاخره هفته روابط‌عمومی و ارتباطات بود، بخشی که منعکس کننده تمامی تلاش ها و پشتکار همه دوستان و همکاران خوب ما در ارکان مختلف سازمان هست، در بخش ها و واحد های مختلفی که دارن فعالیت میکنن و زحمت میکشن، طبیعتاً انعکاس زحمات اونها به دوش واحد روابط عمومی تبلیغات و برندینگ رایسکوست و ما تلاش میکنیم همه دوستانمون در بخش های مختلف این واحد از حوزه روابط عمومی ارتباطات گرفته تا حوزه تدوین و تصویر و همینطور گرافیک و طراحی دست به دست هم بتونیم یک مجموعه مقبول و یک تصویر مقبول رو از تلاش دوستان انعکاس بدیم. خب در بخش‌های مختلف، رسانه‌های مختلفی که واحد روابط عمومی تبلیغات و برندینگ رایسکو داره مدیریت میکنه، از پادکست گرفته مجموعه مستندها و تولید و تامین محتوا برای اینستاگرام و همینطور کانال تلگرامی و همینطور صفحه ما در آپارات، علاوه بر پوشش و هویت بصری سازمان و البته تشریفات سازمان و برگزاری رویدادهای مختلف درون و برون سازمانی، بخشی از تلاش‌های دوستان خوب من و همکاران عزیزم در واحد روابط عمومی تبلیغات و برندینگ رایسکوست که واقعا بی ادعا در حقیقت دارن تلاش میکنن و شاید دیگر در حلقه آخر کسی نباشه که بتونه فعالیت این واحد رو منعکس بکنه. اما این مناسبت بهانه است که خدا قوت به دوستان خوبم بگم و انشالله ثمره تلاش اونها مقبول نظر همه همکاران ما در واحدهای مختلف باشه. من دعوت میکنم همینجا از همین دوستانی که علاقمند به همکاری با ما هستن، فکر میکنن که تلاشی میتونن داشته باشن در راستای دیده شدن هرچه بهتر سازمان و اگر توانایی خواستی دارن، ما به دیده منت پذیرای این دوستان هستیم و تلاش میکنیم که هر نکته‌ای باشه در انعکاس اون مغفول نمونه. اگر احیانا هر کدوم از همکاران ما نقدی هم دارن، باز هم کاملا دستای ما و آغوش ما گشوده است و استقبال میکنیم و امیدوارم که مجموع تلاشای این واحد مورد توجه قرار بگیره. آرزوی موفقیت میکنم برای همه دوستان خوبم در واحد تبلیغات روابط عمومی و برندینگ و همه بخشای خانواده بزرگ رایسکو.
خیلی خوب، وقتشه که بریم سراغ سوال این قسمت از پادکستمون که شما دوستان عزیز باید بهش جواب بدین، توی مسابقه ما شرکت بکنین و به شماره 3072-160 پیامک بدین، اونجا نتیجه رو ما بهتون اعلام میکنیم. دوستان، سوال ما در مورد سخنرانی جناب آقای دکتر صمدیه. یادتونه شما هر کدومتون تو زندگی یک جایی یه شکستی خوردین که باعث شده از اون شکست یک پیروزی بسازین و حرکت کنید، ادامه بدید تا به موفقیت برسین. هممون تجربه های خیلی کوچیک و شاید بزرگی داشته باشیم در این زمینه. ازتون میخوام که شما تجربیاتتون رو بگید و برای ما پیامک بزنید. 3072-160 شماره پیامکی ماست. حالا وقتشه که بریم سراغ یکی دیگه از روزهای مهم اردیبهشت. بله، روز کارگر. اگه بخوایم ستونهای واقعی رایسکو رو نشون بدیم، باید بریم سراغ کارگرا. اونایی که آفتاب و زودتر از همه میبینن، توی خطوط تولید شبها و روزهای تعطیلشون رو و حتی غیر تعطیل هستن و مشغول کارن، توی سرما، توی گرما. این دستای کارگرای با غیرت و با شرف ایران عزیزمونه که چرخای سازندگی کشورمونو به حرکت در میاره. توی رایسکو کارگر صرفاً یک شغل نیست. کارگران ما نماد عزتن، نماد تلاشن و نماد سازندگی. بچه های خلاق روابط عمومی یه بخش قشنگ واسه امروز آماده کردن. بریم با هم دیگه بشنویم. موافقید؟ من که خیلی خیلی مشتاقم که بشنوم.
من کارگرم. همه تلاشمو میکنم بهترین خودم باشم، چون باور دارم کارم عین عبادته.
من کارگرم. لباس هم شرافتیه که به تن دارم، چون در راه آبادی وطنم بوده.
من کارگرم، نتیجه همه تلاشم و زحمتم روی خطهای پیشونی و دستان پیداست.
من کارگرم، هر محصولی که با دستان تولید میشه نون حلالیه که میبرم برای خانواده.
من کارگرم، شاید لباس قهرمان ها شنل باشه، اما قهرمانی برای ما با این لباس معنا پیدا میکنه.
من کارگرم، شاید دستان زبر و خشن باشه، ولی خدا رو شکر میکنم که با سرمانندی دست نوازش به سر بچه ها میکشم.
من کارگرم، لباسم فقط لباس کار نیست، نشان افتخارمه.
من کارگرم و به بچه‌م دارم یاد میدم که لقمه حلال براش عزت و آبرو میاره.
من کارگرم، با کارم آینده رو میسازم.
من کارگرم، صدای خط تولید نبض زندگیمه.
من کارگرم، افتخار میکنم که با دستام چرخ صنعت رو حرکت میکنم.
من کارگرم، هر چراغی که تولید میکنم نوریه که صنعت کشورم رو روشنتر میکنم.
من کارگرم، فرزند ایرانم و آرزوی جز آبادانی برای خاکم ندارم.
من کارگرم، داستان هر کدوم از ما داستان همت و غیرت و خاک و ریشم بود.
من کارگرم، افتخارم اینه برای زن و بچه‌ام لقمه حلال می‌دارم.
من کارگرم، با شرافتم برای آبادی خاک ایرانم می‌جنگم.
من کارگرم، شاید اسم من هیچ جا نباشد، اما رد تلاش‌های من و همکارانم همه جا هست.
من کارگرم، شاید کارم سخت باشه، کمتر پیش خانواده باشم، اما دلم خوشه که برای وطنم تلاش میکنم و لقمه حلال میبرم.
من کارگرم، اینجا قطعه میسازیم و هر قطعه ایرانمونو میسازیم.
من کارگرم، سخت کار میکنم تا پیچ و مهره های صنعت کشورم محکم بشه.
من کارگرم، خود در صنعتی که تو کشورمون هست
بیشتر خیرات و بلاک نیست. من کارگرم، با همه جامم هم پای کار هست، چون خاک و بدنم برام همه چیز.
من کارگرم، با دستانم شرافت و اصالت ایرانی رو دوباره می سازم.
من کارگرم، با حرارت با پلیمر برای خاکم غرور می سازم.
من کارگرم، اینجا همه تلاش بکنیم برای خلق فقط.
من یک کارگرم، کارم آبروم ساختن ایران آرزومه.
من کارگرم
کارگران عزیزمون، شمایی که همراه ما هستین، شمایی که پادکست ما رو گوش میدین و همراه میشید با پادکست ما، فکر نکنین یادمون رفته که بیایم پیشتون و از نزدیک به دستان گرمتون بوسه بزنیم. این دوتا شماره به خاطر اتفاقی که حالا توی سال جدید افتاده و یه سری برنامه ریزی های خاصی که داریم نتونستیم بیایم از نزدیک باهاتون صحبت بکنیم، اما از شماره آینده ما در خدمتتونیم، میایم پیشتون و روی ماهتون رو میبینیم، با همدیگه گپ میزنیم و برنامه رو کنار شما ضبط میکنیم. منتظرمون بمونید.
بالا
دنیای هوامو داره، جلو پا میذاره راه چاره، دنیا که ارزش حتی ثانیه قصه خوردن رو نداره، بالا پایی داره این زمونه، هرچی بالایی بخواد همونه، نگیر بهونه اون مهربونه، زندگی کن عاشقونه، نگیر بهونه اون مهربونه، زندگی کن عاشقونه. از غم و توبه کردم، از ته دل میخندم، تو بازی زبونه همیشه من برندم، از غم و توبه کردم، از ته دل میخندم، تو بازی زبونه همیشه من برندم، آره برندم.
خب حالا نوبتی هم باشه، نوبت مرور اخبار مهم رایسکوه. ببینیم تو این مدت بچه های رایسکو چه دستاوردهایی داشتن، چه اتفاقاتی رقم خورده و چه قدم هایی رو به جلویی داشتیم. آزمایشگاه اورند پیشرو موفق شده گواهی نامه بین المللی ایزو 17025 رو دریافت کنه. این گواهی معتبرترین استاندارد جهانی برای آزمایشگاه‌های کالیبراسیون و آزمایشه که تایید می‌کنه نتایج آزمایش‌ها دقیق و قابل اعتمادن. این موفقیت نه تنها کیفیت خدمات رو بهتر می‌کنه، بلکه در مسیر رشد صادرات و اعتماد مشتریای خارجی هم تأثیر مثبتی داره. این دستاورد نتیجه ی تلاش تیم حرفه‌ای برای بچه‌های آزمایشگاه اورند پیشروه که جا داره از همین جا بهشون خسته نباشید بگیم و بهشون بگیم خدا قوت، دمتون گرم و آفرین بهتون که پرچم رایسکو رو همیشه اون بالا بالاها نگه می‌دارید. مناسبت دوم اردیبهشت ماه و روز جهانی زمین پاک، پویش محیط زیستی در مدارس راز و شهر صفادشت برگزار شد. این برنامه با شعار حفاظت از طبیعت و آموزش عملی مسئولیت پذیری با نواختن زنگ زمین پاک و فعالیت‌های پاکسازی بود و دانش آموزان نقش خودشون در حفظ زمین رو تمرین کردند. این پویش با هدف همافزایی در حرکت جهانی روز زمین و آموزش عملی رفتار مسئولانه در قبال طبیعت به سری فراهم کرد تا دانش آموزان با مشارکتی واقعی نقش خودشون رو در حفاظت از زمین تجربه کنن. بهشون تبریک میگیم و امیدواریم که توی زندگی آیندهشون هم این کار حفظ بشه و بتونن ادامه بدن و به بچه های خودشون هم یاد بدن. در فروردین ماه سال 1404 شرکت مهراب بهشت رکورد تولید بیش از 4 میلیون بطری آب معدنی را شکست و این بهترین عملکرد این شرکت از زمان تأسیسشه. این موفقیت نشون میده که تلاش تیمی و کار گروهی چه نتایج درخشانی رو به همراه داره. یه خبر مهم دیگه که مربوط میشه به اردیبهشت ماه. شرکت آذرین مادپارت راز در نخستین نمایشگاه تخصصی خودرو، قطعات، موتورسیکلت و صنایع وابسته که در قم برگزار شد، تونست حضور فعال و هدفمندی داشته باشه. این رویداد از 9 تا 12 اردیبهشت ماه 1404 در محل دائمی نمایشگاه‌های قم با حضور مقامات استانی و فعالان این صنعت برگزار شد و فرصتی بود برای معرفی توانمندی‌ها و نوآوری‌های شرکت آذرین مادپارت راز. در 8 اردیبهشت ماه 1404 هم واحد HSE هلدینگ رایسکو در مراسم روز جهانی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار به عنوان مجموعه صنعتی برتر در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای معرفی شد. این رویداد در سالن همایش سابکو برگزار شد و طی اون شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد از هلدینگ رایسکو تقدیر به عمل آورد. این موفقیت نتیجه تلاش مستمر و مسئولیت پذیری کامل همکاران و مدیران ما در رعایت الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیسته. کسب این عنوان نشون میده که رایسکو به اصول حرفه‌ای و فرهنگ ایمنی اهمیت میده و همواره در مسیر حفاظت از سلامت کارکنانش قدم بر میداره. تبریک میگم به تک تکتون به خاطر کار بسیار شایسته‌ای که انجام میدید.
این احساس که سر به هوای و گیج، این که میمیری به تدریج، این که در میفتی با یه دنیا، این جنگ عشقه. این احساس که خوبی و خرابی، باید با گریه بخوابی، این که گاهی میلرزه دلت با یه آهنگ عشقه. خالی مثل عبرای شمالی که میباره تو هر فصلی سالم. عشق این حرفای نصفم و نیمه، میگی اونی که نیست همه چیمه، بازم مثل همیشه بخیمه حالم. عشق 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 خراب و خسته تو شدم، از روزی که دارو دسته تو شدم، میبینی چه تو شکسته تو شدم، تو با دلم چه کردی. عشق 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 چه دنبال داره غم تو، سی میشه همین بارون نم نم تو، من سادم شدم یه عمری آدم تو، بدی که بر نگردی.
من یادم رفت دوباره براتون سوالو مطرح کنم، با ماید دیگه نه؟ خیلی خوب، اول اینو یادداشت کنید، 3072-160 شماره پیامکی ماست. خیلیاتون بلدین و حفظش کردین و حتی خیلیاتون ممکنه که توی گوشیتون سیوش کرده باشین. خیلی خوب، آماده باشین، من سوالو دوباره تکرار میکنم، همین الان پیامک بزنید جوابو، تا شما هم جز 5 نفر برتری باشین که توی این مسابقه شرکت میکنید و جز برنده های ما میشید. دوستان، ما میخواییم راجع به شکست های حرف بزنیم که تبدیل شدن به یک موفقیت، و موفقیت هایی که شما به دست آوردید از شکست هایی که توی زندگیتون بوده. خب چی باعث شده که این شکست تبدیل به پیروزی بشه؟ برامون از تجربیاتتون بگید و همین الان 3072-160 پیامک بزنید. سب کنید، هنوز برنامه تموم نشده، با ما باشین، ادامه میدیم و بعد شما پیامک بزنید، یا اصلا میخواید پاوزش کنید نگهش دارین و بعد برنامه رو ادامه میدیم. و اما رسیدیم به بخش هیجان انگیز پادکست شماره 39. به به، همون بخشی که همه چشم به راهشن. قراره برنده های خوششانس پادکست قبلی رو معرفی کنیم. و اما نفر اول جناب آقای حسین اسلامی فر عزیز از سایت پرت و فرازان آویژه کیمیا. به به، مبارکتون باشه. و اما نفر بعدی کی میتونه باشه؟ خانم شهلا منصوری عزیز از سایت اورند پیشرو، مبارکتون باشه. و اما نفر بعدی باز هم از سایت اورند پیشرو، کی میتونه باشه؟ این بار جناب آقای مرتضی محمدی نژاد، مبارکتون باشه. دو نفر این دفعه از سایت اورند پیشرو داشتیم. و اما نفر بعدی از دفتر مرکزی، به به، بالاخره دفتر مرکزی هم توی مسابقه ما شرکت کرد، و خوشحالیم که شرکت کردید و برنده شدید. جناب آقای مهدی حمیدی اقدم، مبارکتون باشه. و اما نفر آخر بازم یه آقاست، کی میتونه باشه؟ جناب آقای علیرضا محمدی از کارخانه نوآوری آمپر، مبارکتون باشه. و امیدوارم که دوستان عزیزی که برنده نشدن در برنامه های بعدی جزء برنده های ما باشن. به تک تکتون دوستان عزیز تبریک میگیم و از اینکه ما رو همراهی میکنین ازتون سپاسگزاریم. چهلومین شماره پادکست همرازم به پایان خودش رسید. ممنون که همیشه کنارمون هستین، به ما گوش میدین، به همون انرژی میدید و با ما زندگی میکنین. تا شماره بعدی دلتون روشن و قلبتون پر امید. تا شروعی دوباره خداوند یار و نگهدارتون. خداحافظ دوستان.
چشای تو چشای تو یه جوری بیقرارم کرد، منه کهنه دل و واش مثل یه تازه کارم کرد. چشات ابرو کمونی بود، پیه یه یار جونی بود، یه تیرانداز ماهر بود که آخر هم شکارم کرد. چشای تو نمیدونم چه آتیشی میسوزونن که دود از کنده پا میشه. ببین چشما چه کارم کرد، چشات چه کارم کرد. خیال کردم چشات خامن، زیر دستای من رامن، خودم تو دامش افتادم، چشای تو مهارم کرد. چشات زیبای بی درده، فقط بازی گوشی کرده، به شیشم سنگ زن، تازه مثل بچه فرارم کرد. تو یه حالی داشت، عجب ماه هلالی داشت، دلم از درد دل وا شد. چشات دونه انارم کرد، چشات رو چشم من جا داشت، روی قلبم یه امضا داشت، دلم رو برد و بعدش هم منو عاشق زارم کرد. خیال کردم چشات خامن، زیر دستای من رامن، خودم تو دامش افتادم، چشای تو مهارم کرد. چشات زیبای بی درده، فقط بازی گوشی کرده، به شیشم سنگ زد، تازه مثل بچه فرارم کرد.